بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 535 هستیم. به حول قوه الهی سوره مبارک واقعه رو شروع میکنیم، بخشی از صفحه 534 رو میخوانیم، چون این سوره از اواسط صفحه 534 شروع میشه و تمامی صفحه 535 رو انشالله خدا توفیق بده مورد تدبر و مطالعه قرار میدیم. آیات 1 تا 50. سوره مبارکه واقعه سوره است مکی. در این سوره بنیادهای تفکر راهبردی اسلام مورد توجه قرار گرفته و آخرین سوره از 7 سوره هست که عرض کردیم محورشون بحث قیامت و معاد هست، یعنی سوره 50 تا 56. در سوره واقعه از وضعیت مردم در قیامت خدای متعال سخن گفته است. مردم اونجا به 3 دسته تقسیم میشن با توجه به عمل کردی که در دنیا داشتن. گروه اول و برترین گروه از سابقون از سابقون هستن، پیشگامان پیشگامان. گروه دوم اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنه که به هر دو نام از اونها در این سوره یاد شده، کسانی که نامه عملشون به دست راستشون داده میشه و اینها هم نیکوکار هستند. البته درجه شون از درجه از سابقون از سابقون پایین تره، ولی خب انسانهای نیکوکار هستند. و گروه سوم اصحاب المشعمه که ازشون با عنوان اصحاب الشمال هم یاد شده، کسانی که عملکردشون در دنیا مطابق سبک زندگی توحیدی نبوده، مرتکب گناه شدن، مرتکب ظلم بزرگ شدن، مرتکب شرک شدن و اینها به دوزخ انداخته خواهند شد. بنابراین به لحاظ تفکر راهبردی هم ما از 3 نوع تفکر راهبردی میتونیم سخن بگوییم: تفکر راهبردی از سابقون از سابقون، تفکر راهبردی اصحاب المیمنه که بیشترین قرابت و نزدیکی رو با تفکر راهبردی انبیا و اوصیا و اولیای الهی داره که جزء پیشگامان هستند، و تفکر راهبردی اصحاب المشعمه، تفکر راهبردی انسانهای ملحد و مشرک و شیطان صفت. خب آیات رو میخونیم و توضیحاتی انشالله در هر زمینه به شکل مختصر و با همین روی کرده راهبردی که تاکنون داشتیم داده خواهد شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه حافظة الرافعه اذا رجت الارض رجا و بست الجبال بسا فکانت هباء منبثا و کنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه و السابقون السابقون. شروع میکنیم تدبر در سوره مبارک واقعه را به نام خدای بخشنده مهربان. و مهمترین تجلی رحمانیت خدای متعال و رحیمیت او هم همین نزول قرآن کریم هست و هشدارهایی هست که توسط انبیا و رهبران الهی به مردم میده که مراقب سعادت خودشون باشند. اذا وقعت الواقعه، آنگاه که که روی دهد واقع شود، آن واقعه. واقعه اسم قیامت شده دیگه، و در آیات دیگر قرآن کریم هم باز این اصطلاح برای قیامت به کار رفته. خب چرا به تعبیر ماضی آورده؟ به خاطر اینکه در کلام عربی هرگاه از امر محقق الوقوع سخن بگویند اون رو با صیغه ماضی میارند. یعنی شما اصلا فرض کن که اتفاق افتاده، یعنی وقوع این پدیده مسلم و قطعی است. اذا وقعت الواقعه، خب آنگاه که قیامت رخ دهد. خب چه؟ دیگه جواب شرط رو نیاورده، مبهم گذاشته. آنگاه که واقع رخ دهد، شما فکرش رو کردید که چه کار خواهید کرد، چه بلایی سرتون میاد اگر به دستورات خدا گوش ندید، چه بلایی سرتون میاد اگر مسیر ظلم و شرک و الحاد رو طی کرده باشید، چه اتفاقی براتون میفته اگر اینجا در این دنیا معاد رو تکذیب کنید. فکرشو کردید که چه سرنوشتی خواهید داشت. اذا وقعت الواقعه، آنگاه که واقعه قیامت اتفاق بیفتد، که حتما اتفاق میفتد. لذا تأکید میکنه لیس لوقعتها کاذبه، در وقوع این واقعه یعنی قیامت هیچ دروغی نیست، مطمئن باشید 100% اتفاق خواهد افتاد. خافضت و رافع، همه چی رو قیامت زیر و رو میکنه. قیامت که اتفاق بیفته، گناهکاران که ممکنه در دنیا بعضیاشون بالا بالاها بوده باشن، مثل فرعون ادعای حتی ربوبیت کرده باشن، و مثل ظالمانی که در طول تاریخ بودن، نمرودها و امثال اینها پایین میرن، مستضعفین بالا میان. بندگان صالح خدا، حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت موسی، این انبیایی که در زمان خودشون چه خون دلهایی خوردن، اینها بالا میان. اصحاب المیمنه بالا میان، السابقون بالا میان. اذا رجت الارض رجا، آنگاه که زمین به حرکت درآید، بلرزد. چه لرزیدنی. بست الجبال و بسا، آنگاه که کوها متلاشی شوند، خرد شوند، پودر بشن. بسا، چه متلاشی شدنی. اصلا شما نمیتونید تصور بکنید. رضا همه رو نکره آورده. فکانت هبا و منبثا، این کوها تبدیل بشن به گرد و غبار پراکنده در هوا، اینقدر خورد بشن. در اون زمان خدای متعال میفرماید که من میگم شما وضعتون چیه. و کنتم ازواجن ثلاثه، مردم به طور کلی در سه گروه طبقه بندی میشن، در سه دسته کلی و کلان جای میگیرن. یک، فاصحاب المیمنه، گروه اول، گروه خوشیومن هستند، نیک بختان هستند، سعادتمندان هستند. ما اصحاب المیمنه، چه اصحاب سعادتمندی، چه مردمان سعادتمندی، خوشا به حالشون. دوم، و اصحاب المشأمه، گروه بدبخت ها، گروه تیره بختان، گروه جهنمیان. ما اصحاب المشأمه، چه گروه شومی، چه گروه بدبختی. اینا کسانی بودند که در دنیا در برابر نه تنها انبیاء الهی ایستادن، بلکه در برابر خدای متعال گردن فرازی کردند، گردن کشی کردند، استکبار ورزیدند، مشرک بودن، ملحد بودن، به حقوق مردم تجاوز کردن. و گروه سوم و سابقون از سابقون، هرچند در طبقه بندی از سابقون رو در گروه سوم قرار داد، ولی از سابقون برترین گروه هن. بعد اصحاب المیمنه هستن، این دوتا گروه یعنی از سابقون و اصحاب المیمنه بهشتی هن. اما اصحاب المشعمه جهنمیان هستن. حالا وقتی میخواد ویژگی های این سه تا گروه رو بگه، اول ویژگی گروه از سابقون رو میفرماید. از آیه 11 ویژگی های گروه سابقون بیان میشه تا آیه 26، و از آیه 27 تا 40 ویژگی های اصحاب الیمین در بهشت اشاره میشه. این رو من بگم که در مورد هم از سابقون و هم در مورد اصحاب الیمین که پیش از این به اونها اصحاب المیمنه گفت، اصحاب الیمین میگن به خاطر اینکه نامه عملشون به دست راستشون در روز قیامت داده میشه. اینا فقط میگه که در بهشت از چه نعمتهایی برخوردارن. اما از آیه 41 که ویژگی های اصحاب المشعمه رو بیان میکنه، که اینجا تعبیر شده به اصحاب الشمال یعنی دست چپی ها، روی لغت عرب شمال یعنی چپ، به خاطر اینکه نامه عملشون به دست چپشون داده میشه، از آیه 41 که بحث اصحاب المشعمه مطرح میشه، هم به عمل کردشون اشاره میشه، هم به وضعیتی که در قیامت و در جهنم دارند. و بعد هم این در واقع ادامه پیدا میکنه تا آیه 56. بعد از آیه 57 استدلال هایی میاد، 4 دسته استدلال آمده برای اثبات قیامت، و بعد اشاره شده به اهمیت و عظمت قرآن کریم و نقش قرآن کریم در سعادت انسان، و هشدار به اصحاب المشعمه که چرا نسبت به قرآن بی توجه هستید، و در پایان جنبندی 3 دسته که دوباره از زبان قرآن کریم این جنبندی رو داریم، و دوباره بر میگرده بحث به اونچه که در آغاز سوره مطرح شده بود، یعنی دسته های 3 گانه انسان. یه جریان شناسی در واقع اینجا اتفاق میفته، مشابه چیزی که در سوره مبارک فاطر آیه 32 اتفاق افتاد. اونجا هم یه تقسیم 3 گانه‌ای داشتیم، البته در سوره های دیگری هم این تقسیم 3 گانه رو با عبارت هایی متفاوت داریم. اما ویژگی گروه اول در بهشت، نعمت هایی که اینها در بهشت از اون برخوردارند. اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلة من الاولین و قلیل من الاخرین علی سرر موضونه متکئین علیها متقابلین یطوف علیهم ولدان مخلدون باکواب و اباریق و کأس من معین لا یصدعون عنها ولا ینزفون و فاکهت مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون و حور عین که امثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. اولین ویژگی آنان اولایکه یعنی از سابقون اینه که جزء مقربان درگاه الهی هستند. اینا به قرب دست یافتند، به لقاء الهی دست یافتند. در عبادت هامون میگیم نماز میخوانیم قربتن لله، اینها حقیقتن به مقام قرب دست یافتند. چرا؟ چون که عمل کردشون در عرصه دین و دستورات الهی بر اساس سبقت در خیرات بود، بر اساس سبقت در انفاق مال و جان بود، بر اساس سبقت در ایمان بود. معنای سبقت چیه؟ من یه تمثیلی میزنم، یه مثالی میگم خدمتون که معنای سبقت فهم بشه. ببینید، یه جایی مشکل یه فرد یا یک خانواده یا جامعه مطرح میشه که همچین مشکلی وجود داره. اگه کسی میتونه دست به جیب بشه که این مشکل رو حل کنیم، بسم الله. خب یه وقت افراد میان میگن که حالا به فلانی بگید اگه او کمک نکرد بعد من کمک میکنم. مثلا این فرد جز از سابقون نیست، اما یه کسی فی المجلس میگه که آقا این هزینه‌اش چقدره؟ این کار خیری که گفتی که مورد رضایت خدا هست و من هم قبول دارم که این مورد رضایت خدا هست، یعنی شاخصهای رضایت الهی در این کار وجود داره و این الان اولویت داره، هزینه‌اش چقدر میشه؟ من میخوام بدم. یعنی بر دیگران تا بحث مطرح بشه این بر همه سبقت بگیره، بگه که من در خدمتم. بگیم که رویاروی با دشمن مطرحه، اون کسی که میاد میگه که من پیش قدم میشم، دفاع از حرم مطرح میشه، میاد میگه من پیش قدم میشم، حضور در رکاب ابی عبدالله علیه السلام مطرح میشه، میگه من پیش قدم میشم، مجلس اعضای امام حسین علیه السلام مطرحه، میگه من پیش قدم میشم، گسترش فرهنگ قرآن مطرحه، میگه من پیش قدم میشم. این میشه از سابقون از سابقون، یعنی کسی که بر دیگران سبقت میگیرد در انجام امر دین، در انجام دستورات الهی. صدای اذان بلند نشده، آماده شده برای نماز خودش، آماده شده برای نماز خودش. ماه رمضان هنوز نیامده، از رجب مقدمه سازی کرده، مقدمه چینی کرده، آماده ورود شده. در ماه رجب و شعبان تمرین ورود به ماه مبارک رمضان رو کرده. این میشه از سابقون از سابقون. بلا اون که بگه حالا شما به فلانی بگید اگه اون کمک نکرد بعد من کمک میکنم، این میشه از اصحاب المیمنه. این دیگه جزء درجه دوم میشه. فی جنات النعیم، ویژگی دومشون اینه که اینها در بوستانهای پرنعمت خواهند بود. اینها جاشون نه تنها توی بهشت بلکه در بهشت هاست. ما در سوره الرحمن اگه خاطر شریفتون باشه اونجا بحث دوتا بهشت دوتا بهشت اینجوری مطرح بود، دو سنخ بهشت بود، البته سنخی برای جنیان مؤمن، سنخی برای انسانهای مؤمن. احتمالا اینجا بحث جنات مطرحه، بحث بهشتها مطرحه، اون هم بهشتهای پر از نعمت، بهشتهای نعیم، که بحث ولایت هم در این بهشتها مطرحه، بهشت ولایت. ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین. مسئلهی که وجود داره اینه که بسیاری از پیشینیان و تعداد کمی از پسینیان در این گروه پیشگامان قرار می گیرند. خب این آیات محل بحث واقع شده که یعنی چی؟ و بعضی ها این طور تفسیر کردن که با توجه به این که رسول الله صلی الله علیه و آله خاتم الانبیا هست، خب پیش از ایشون اگر 124 هزار پیغمبر ما داشتیم، خب تمام این انبیا جزء از سابقون هن دیگه، بعد جانشینان این انبیا، اوصیا به اصطلاح، پس به طور طبیعی جمعیت بیشتر در گروه از سابقون قبل از پیامبر ما هستن، از قبلی ها هستن، و تعداد کمی از امت رسول الله صلی الله علیه و آله هستن. بعضی ها اینجوری گفتن، حالا توضیحات اجتماعی هم دادن که بشر همینطور که داره میاد رو به جلو، گرفتاری هاش بیشتر میشه، توجهش به خدا و معنویات کمتر میشه و الی آخر. بعضی ها دقت بیشتری کردن، بحث رو درصدی گرفتن. یعنی اگر ما به نسبت جمعیت مردم نگاه بکنیم با توجه به جمعیتی که قبل از پیغمبر بودن، درصد انبیا تعداد زیادی میشه. اما بعد از پیامبر خاتم وقتی ما نگاه کنیم جمعیت زیاد شده و به نسبت درصد جمعیت اگه ما از سابقون رو نگاه بکنیم به نسبت جمعیت درصدش کمتر میشه. بنابراین بحث درصد نه بحث کمیت. اگر از منظر درصدی نگاه کنیم اون وقت بحث قابل فهمتر میشه. از این منظر اون وقت میتونیم بگیم که درسته که تعداد زیادی به لحاظ درصد از امتهای پیشین جز از سابقون هستن، اما به لحاظ عدد ممکنه که درصد بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله عددش در مجموع از عدد اونها بیشتر بشه. حالا خیلی به حال لزومی نداره که ما توی این بحث بیش از این توقف بکنیم، اما اونچه که آیه میفرماید ظاهرا شفافه که بیشتر از سابقون در امتهای قبل از رسول الله صلی الله علیه و آله بودن و به احتمال زیاد منظور همون انبیای الهی و اوصیا هست، چون رسول الله خاتم النبیین هست. حالا وارد بحث بهشت میشه که اینها در بهشت چه وضعیتی دارن. علا سرور موزونه، اینها بر تختهای زربافت و گوهر نشان نشستن. متکئین علیها متقابلین، تکیه دادن بر اون تختها روبروی همدیگر، مشغول گفتگو هستند، یعنی هیچ استرابی ندارن، در آرامش کامل با خیال آسوده نشستن، دارن با همدیگه صحبت میکنن، خوشبش میکنن. یطوف علیهم ولدان و مخلدون، خادمان همیشه جوان هم برگرد اینها میچرخن و به اینها خدمت میکنن. یعنی خودشون لازم نیست که اسباب پذیرایی رو برای خودشون آماده بکنن، خدمتکارانی جوان دارن و همیشه هم این خدمتکارانشون جوان هستن، از کار افتاده و پیر و اینجوری نمیشن. خدمتگزارانی جوان دارن که بتونن به اینها پیوسته خدمت بکنن. خب در خدماتی که به اینها داده میشه، اول بحث نوشیدنی ها مطرح شده، بعد بحث میوه ها مطرح شده، بعد بحث غذا مطرح شده، بعد بحث همسر مطرح شده و بعد هم بحث امنیت مطلق، هم از امنیت روانی و اجتماعی حاکم در بهشت. لذا اولی که نوشیدنی هاست، می فرماید که اینها خدمت می کنند، این خدمتگزاران جوان به این بهشتیان، به اکواب و اباریق و کأس. اکواب ظروف بدون دسته رو میگن، مثل تنگ مثلا. اباریق به ظروف دارای دسته میگن، مثل پارچ و کوزه و امثال اینها. کأس هم به جام پر از نوشیدنی گفته میشه و کأس ممعین یعنی جامی از شرابی صاف، نوشیدنی خوشمزه خوشگوار. لا یصدعون عنها، حالا اینا وصف این نوشیدنیه، این نوشیدنی که این خدمتگزاران جوان برای اینها میارند سردرد براشون ایجاد نمی کنه. لا یصدعون عنها، سردرد نمی گیرند با نوشیدن این نوشیدنی. اگر از این نوشیدنی بنوشن سردرد نمی گیرند. ولا ینزفون، از این نوشیدنی اگه بنوشن بدمستی هم نمی کنند. بنابراین این شراب اون مشروب دنیوی نیست. درسته که بهش گفته میشه شراب، اما عیوب شراب دنیوی رو نداره، نه بیماری ایجاد میکنه، نه سردرد ایجاد میکنه، نه بدمستی به وجود میاره. خب پس از به اصطلاح آوردن نوشیدنی نوبت به میوه ها میرسه و فاکهت مما یتخیرون، این خدمتگزاران جوان میوه های رو از اون چه که اون پیشگامان از سابقون اونها انتخاب کردن براشون میارن. چه میوهی میل دارید؟ میگن فلان میوه. اون میوهی رو که میخوان براشون میارن، از اینها پذیرایی میکنن. پس از نوشیدنی ها و خوردن میوه، تناول میوه، نوبت به غذا میرسه و لحم طیر مما یشتهون، اون خدمتگزاران جوان برای اینها گوشت هر پرنده ای رو که اینها اشتهاشون بکشه، میل داشته باشن، براشون میارن. حالا چرا گوشت پرنده رو گفته؟ بخاطر اینکه از گوشت های دیگه مطبوع‌تره، یعنی حتی گوشت پرنده هم اونجا هست و هر گوشتی رو که اینها تمایل داشته باشن اون خدمتگزاران براشون میارن. خب نوشیدنی رو فرمود، میوه رو فرمود، غذا رو هم فرمود، بحث همسر و حوران، این زیباترین همسرها رو اینها دارند که امثال لؤلؤ المکنون، اینا مثاله، یعنی همسرانی زیبا به لحاظ صورت و زیبا به لحاظ سیرت، هم خوش اخلاق، هم برخوردار از سیرت ظاهری، هم برخوردار از سیرت معنوی، همچون مروارید نهفته در صدف. اینا همه میفرماید جزا هم به مکان و یعملون، پاداش اون عمل کردیه که اینها داشتن. کانو یعملون، کانو که میاد استمرار رو میرسونه، یعنی اونی که سیره مستمر اینها در زندگی بود این بود که اینها اهل سبقت در ایمان و کار خیر و انفاق و هر امر الهی بودند. از همه مهمتر وضعیت اجتماعی بهشت هست و وضعیت روانی اونجا که از همه نظر سلامتی و امنیت برخورداره. لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما، این از سابقون بندگان مقرب خدا نمی شنوند در اون بهشت لغوان سخنان بیفایده و بیهوده را، ولا تأثیمن، نسبت گناه به یک دیگر را هم اونجا مشاهده نمی کنند. این طور نیست که کسی غیبت کسی رو بکنه، کسی اهل تهمت باشه خدای نکرده، کسی اهل دروغ باشه. پس نه لغو اتفاق می افته، نه تأثیم که نسبت گناه به کسی خدای نکرده بدن، نه. پس امنیت مطلق برقراره. رضا می فرماید الا قیلن سلاما، جز گفتار سلام و سلامتی و امنیت و اینها اونجا چیزی شنیده نمیشه. همه از دست و زبان یکدیگر در امنیت و آرامش و آسایشن. بنابراین در دنیا هم اگر بخواهیم که از بهش تقلید بکنیم، نباید دروغ بگیم، نباید تهمت بزنیم، نباید غیبت بکنیم، نباید حرف لغو بزنیم. یا حالا توی طب که افراد از همین آیات استفاده کردن، میگن اول غذا میخواید با اول نوشیدنیتون رو بخورید، آب میخواید بخورید بخورید که بعد وسط غذا آب نخورید، بعد میوه میخواهید بخورید، الفاکهت و قبل الطعام، که حالا تو احادیث هم البته آمده، قبل از غذا میوهتون رو هم بخورید، بعد غذا میوه نخورید بلا فاصله، و بعد غذا رو تناول بکنید. این بحث از سابقون، از سابقون. اما بحث دوم که بحث اصحاب الیمین هست، و اصحاب الیمینه ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود و تلح منذود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهت کثیره لا مقطوعت ولا ممنوعه و فرش مرفوعه انا انشعناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین ثلت من الاولین و ثلت من الاخرین. و اصحاب یمین، ما اصحاب الیمین، چه اصحاب مبارکی. حال چرا به اینها اصحاب الیمین گفته میشه؟ یمین دست راست دیگه، چون نامه عملشون به دست راستشون داده میشه. فی صدر مخضود، اینها در زیر سایه درختان صدر بیخار استراحت میکنن. درخت صدر اون هم از نوع بیخارش برای عرب زبانهای شبه جزیره عربستان فوق‌العاده مطبوع بوده، لذا این آیات داره به زبان اونها نعمتهای بهشتی رو بیان میکنه. و تلح منزود، تلح رو هم درختان موز معنا کردن، هم عقاقیا معنا کردن. به هر حال منزود هم یعنی متراکم. و ظل ممدود، سایه گسترده. و ماء مسکوب، آبشارهای ریزان. و فاکهت کثیره، میوه های فراوان. لا مقطوعه، که نه قطع میشه، یعنی فصلی نیست که بگیم یه فصل هست فصل بعد نیست، نه، تو همه فصول هست. لا ممنوعه، و هیچ منعی هم از تناول اون میوه ها وجود نداره، نه منع پزشکی، نه منع به خاطر مثلا گران فروشی، کمپولی، نه، هیچ منعی وجود نداره. و فروش مرفوعه، همسرانی بلند مرتبه. خدای متعال میفرماید انا انشأناهن انشاء، ما این همسران را آفریده ایم. چه آفریدنی! و جعلناهن ابکارا، ما قرار داده ایم آنها را باکره، دوشیزه. غروبن اترابا، که هم شوهرانشون رو دوست دارن غروب، و هم اترابا، هم سن و سال هستن با شوهران خودشون. همه این نعمت هایی که گفتیم در بهشت لاصحاب الیمین هست، برای اصحاب دست راست هست، کسانی که نامه عملشون به دست راستشون داده میشه. خدایا تعداد اصحاب الیمین چقدره؟ ثلث من الاولین و ثلث من الاخرین. هم در میان پیشینیان تعدادشون زیاده، هم در میان پسینیان در دوره های متأخر هم تعدادشون زیاده. اما گروه سوم، و اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال، فی سموم و حمیم، و ظل من یحموم، لا بارد ولا کریم، انهم کانوا قبل ذلک مترفین، و کانوا یسرون علی الحنث العظیم، و کانوا یقولون اذا متنا و کنا ترابا و عظاما اینا لمبعوثون، او آباؤنا الاولون، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. اصحاب دست چپی، ما اصحاب الشمال، که چه دست چپی هایی هستن اینها. فی سموم و حمیم، گرفتار بادهای سوزان و آبهای جوشان هستند. وارد جهنمی میشن انباشته از باد سوزان و آب جوشان. و ظل من یحموم، اینها هم سایه دارن، منتها سایه ای از دود سیاه دارند. لا بارد ولا کریم، که نه این سایه سرده که اینا در اون سایه احساس آرامش بکنن، و نه خوشه، بلکه زیر این سایه، چون سایه از دود هست، شما در نظر بگیرید یک کسی زیر سایه از دود بخواد زندگی بکنه، مثل این شهرهای آلوده هست که میگن که وضعیت آلودگی هوا به وضعیت قرمز رسیده دیگه، اگه کسی توی اون فضا بیاد بیرون خیابان و تنفس بکنه خطر مرگ رو در پی داره، یعنی بعضی وقتا دیگه خیلی خطرناک بشه، ابری از این گازها بالا سر انسانها درست میشه. حالا اونجا میگه که سایه ای از دود سیاه بالا سر اینها هست که نه سرده و نه خوشگوار. انهم کانوا قبل ذلک مترفین، خدا چرا این عذاب ها متوجه اصحاب الشمال میشه؟ چرا اینها اینقدر شوربختن؟ میگه به خاطر اینکه آنان یعنی اصحاب الشمال کانو که میاد استمرار رو میرسونه، کانو قبل ذالک مترفین، اینها پیش از اینکه وارد قیامت بشن، پیش از این الان یعنی در دنیا که بودن جز مترفین بودن، به قول امروزی ها میگن جز مرفعین بیدرد بودن، جز افراد سرمست از خوشی بودن، غیر از خودشون دیگه هیچ احساس مسئولیتی نمی کردن در قبال جامعهشون، در قبال خوب و بد جامعه، در قبال مردم، فقط دنبال این بودن که خوش باشند و خوش بگذره برای اینها، حالا بر سر دیگران و جامعه هر چی میخواد بیاد بیاد. اهل سلوک مؤمنانه نبودن، سبک زندگیشون سبک زندگی اسلامی نبود. و کانوا یسرون علی الحنف العظیم، اینطور نبود که فقط سرگرم خوشگذرانی غیر شرعی باشن، بلکه اصرار بر پیمان شکنی هم داشتند. پیمان خودشون با خدا رو اینها شکستن، از فطرت توحیدی فاصله گرفتن، مشرک شدن، ملحد شدن، گرفتار ظلم عظیم شدن که شرکه. و کانو پیوسته یسرون اصرار می‌ورزیدند علی الحنف العظیم، حنف هم به گناه بزرگ گفته میشه هم به پیمان شکنی گفته میشه، حنف عظیم. اگه پیمان شکنی باشه یعنی پیمان یوم الست رو که با خدا داشتن شکستن، فطرت الهی رو از بین بردن، زیر تنها خروار گرد و غبار گناه او رو له کردند و گرفتار شیطان شدند، خود الهی رو فراموش کردند، گرفتار خود حیوانی و شیطانی شدند، به جای دین گرفتار هوای نفس شدند، گرفتار شیطان شدند. و اگر به معنی گناه بزرگ باشه یعنی اینکه اینها قیامت رو انکار کردند و اصرار داشتند بر انکار قیامت و انکار معاد. به هر حال جمعش این میشه، گناه بزرگ اینها اینه که پیمان بندگی رو شکستند، به جای توحید رفتن سراغ شرک و معاد رو هم انکار کردند. و کانو یقولون، علامت انکار معاد اینه که پیوسته و مستمر میگفتند آیا وقتی که ما مردیم و خاک شدیم و استخوان شدیم، اینا لمبعوثون، حقیقتا ما مجددا برانگیخته میشویم، دوباره زنده میشیم، از قبرها میاییم بیرون، او آباؤنا الاولون، آیا پدران پیشینیان ما، اون پدران ما، اجداد ما، اونها که قرنها از مرگشون گذشته، یعنی شما میگید که اینا همه دوباره زنده میشن، سر از قبر میارن بیرون؟ قل ای پیامبر جواب اینها رو بده، بگو بله، ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، پیشینیان و پسینیان همه حتما حتما جمع میشن در موعد روز معلوم، یعنی در روز قیامت طبق وعده خدا. خب بحث اصحاب شمال هنوز ادامه داره، در جلسه بعد میخونیم تا آیه 56 این گروه توصیف وضعیتشون در جهنم ادامه پیدا میکنه، بعد از آیه 57 استدلال هایی برای همین ها میاد راجع به حقانیت قیامت که انشالله در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. جمع‌بندی راهبردی ما در این جلسه جریان شناسی مردم هست که بر اساس عمل کردشون در دنیا در قیامت هم به سه گروه تقسیم میشن، از سابقون از سابقون که فرمود اولئک المقربون فی جنات النعیم، دسته دوم اصحاب الیمین هستن که اینها هم وضعشون خوبه، ثلت من الاولین و ثلت من الاخرین، و دسته سوم اصحاب الشمال یا اصحاب المشعمه، دو تا عنوان براشون به کار رفت که انسانهای بدبخت و شقی هستند و سرانجامشون جهنم خواهد بود. خدایا ما رو اگر لطف تو شامل حال ما عنایت بشود، دوست داریم جزء از سابقون از سابقون باشیم. اگر نشد، دوست داریم جزء اصحاب الیمین باشیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما با همنشینی با قرآن، عمل به احکام و دستورات تو که در قرآن آمده، در سنت رسول الله صلی الله علیه و آله آمده، در سیره ائمه معصومین علیهم السلام جاری شده، عمل بکنیم به درجات بالای بندگی برسیم. خدایا قرآن را نور قلب ما، نور زندگی ما، نور قبر و قیامت ما قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار خوشنود باشیم به ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.